View 360 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद मुस्तकबिल की नौकरियां कैसे मुतासिर होंगी?
हम ऐसी मुलाजमतों को देख रहे हैं जो इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि उनके लिए कोई तरबियत नहीं दे रहा।
और किस किस शोबे में नई नौकरियां सामने आएंगी, बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत की इस्तेलाह आजकल हमें कुछ ज्यादा सुनने में मिलती है क्योंकि अब शायद इसका इस्तेमाल आम जिंदगी में मुतारिफ हो रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी पर काम तो दहाइयों से जारी है। इस वक्त इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मसनूई जहानत के इस्तेमाल में तेजी भी आ रही है। सेहत आमा का शोबा हो या ज़रई अजनास की पैदावार, मसनूई जहानत हर शोबे में शामिल हो रही है। लेकिन साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरक्की बहुत से लोगों को फिक्रमंद भी कर रही है। चंद माह पहले अमरीका में प्यू रिसर्च की तरफ से होने वाले एक सर्वे के मुताबिक 52% अमरीकियों को खदशा है कि इससे उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी, जबकि सिर्फ 10% अमरीकी ऐसे हैं जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की खुशी है। लेकिन अगर हम आगे ही की बात करें तो इसी सर्वे के मुताबिक 90% अमरीकियों को इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। ये तो यकीनी है कि मुस्तकबिल में मसनूई जहानत के इस्तेमाल में इजाफे से जिंदगियां तब्दील होंगी। और जहां तक नौकरियों का सवाल है, गोल्डमैन सैक्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में मसनूई जहानत 30 करोड़ नौकरियों का खात्मा कर देगी। लेकिन कुछ माहिरीन समझते हैं कि इससे बहुत सी नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुस्तकबिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से दुनिया में जॉब मार्केट की क्या शक्ल बनेगी। व्यूअर उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें, तजिए, तबसरे और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से शामिल करते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाली अवामी एक्शन कमेटी ने आज एहतजाज और मुजाहरे खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अवामी एक्शन कमेटी गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बिजली की कीमतों में कमी और आटे पर सब्सिडी के लिए एहतजाज कर रही थी। ये एहतजाज का सिलसिला पिछले साल शुरू हुआ था और अब मुजाहरे दोबारा हुए। इस एहतजाज में एक पुलिस अफसर समेत 4 अफराद हलाक भी हुए। इस पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने गुज़िश्ता रोज़ बिजली और आटे पर सब्सिडी देने का ऐलान किया था। हुकूमत ने अवामी एहतजाज के बाद आटे की कीमतों में फ़ी मन 1100 रुपये की कमी करके आटे की कीमत 2000 रुपये कर दी है, जबकि बिजली की कीमत 3 रुपये से 6 रुपये फी यूनिट मुकर्रर की गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में होने वाले इस एहतजाज को कवर कर रहे हैं। उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। आसिम, क्या मुकम्मल तौर पर हुकूमत और मुजाहिरीन में मामला तय पा गए हैं?
जी बिल्कुल असद, इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन हो चुकी है। जो यहाँ पर एहतजाज लगातार जारी था पिछले कई दिनों से, अब उसकी जो है वो खत्म हो चुकी है। अब पूरे जो यहाँ पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग मुजफ्फराबाद पहुंचे थे वो वापस अपने इलाकों की तरफ रवाना हो गए हैं। आज जो है यहाँ पर खुर्शीद हसन स्टेडियम आज यहाँ पे मुजफ्फराबाद में है, यहाँ पर 2 अफराद की नमाज जनाजा जो है अदा की गई जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और उसके बाद जो था वो ये पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। क्योंकि यहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी के जो मुख्तलिफ लोग थे उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत खुशाइश बात है कि हुकूमत ने, बिलखसूस हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमारे मुतालबात थे उसको तस्लीम कर लिया। खास तौर पर जो गंदम के हवाले से जो सब्सिडी दी जानी थी और इसके साथ साथ जो बिजली की कीमतें थी उसके ऊपर फौरी तौर पर रिलीफ दिया गया। इसके साथ साथ जो यहाँ पर मुख्तलिफ प्रशासिया जो मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनको मराहत दी गई है उस हवाले से भी एक खसूसी जो है कमीशन वो कायम कर दिया गया। तो उनका कहना था कि हमें इम्कान है कि बहुत जल्द इसमें भी बेशक होगी। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता रोज जो 3 अफराद हलाक हुए हैं वहां पर उनके हवाले से भी जुडिशियल कमीशन तश्कील दिया जाए और इस बारे में मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाए, ये वाकया किस तरह से पेश आया, पुलिस एहलकार किस तरह से हलाक हुआ और कई दिन से जब ये वहां पर पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी था तो ये पुरतशद क्यों हुआ, किस वजह से यहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स को जो है यहाँ पे भिजवाया गया, इसकी कतई कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ की पुलिस जो थी वो तमाम मामलों को हैंडल कर रही थी, लेकिन जो यहाँ पर जिस वक्त रेंजर्स पहुंचे तो उसके बाद यहाँ पर लोग उसके ऊपर मुश्तिल हुए और उन्होंने उसको चीज से ताबीर किया कि वहाँ पर रेंजर्स जो है वहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद करने के लिए या किसी और कार्रवाई के लिए आ रही है।
सो बेसिकली जो आप कह रहे हैं कि प्रोवोकिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आसिम, इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद क्या एक ही पेज पर है? क्या सिक्योरिटी फोर्सेज की जो नफरी तैनात की गई थी वो भी वापस चली गई है या जा रही है इस एहतजाज के खत्म होने के बाद?
جی بالکل، جو رینجرز تھی وہ وہاں پر اس کو گزشتہ رات جب یہ تمام معاملات ہوئے تو اس کو رینجرز کو واپس بلوا لیا گیا تھا. اس کے علاوہ یہاں پر ایس پی جو تھی فرنٹیئر کانسٹیبلری اس کو یہاں پر بھجوایا گیا تھا، ان کو بھی وڈرا کر لیا گیا ہے. اور اس وقت صرف جو وہاں پر آزاد جموں کشمیر کی جو پولیس ہے جو یہاں پہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی تھی، صرف وہ یہاں پر اس وقت سیکورٹی کی طرح اس پر انجام دے رہی ہے. باقی یہاں پر ابھی باقی جتنے بھی ادارے تھے ان کو واپس بلوا لیا گیا ہے.
بہت شکریہ عاصم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے. اس وقت جو احتجاج کا سلسلہ تھا وہ آپ نے بتایا ختم ہو گیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سٹوری آگے بڑھتی ہے، ہم آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. اور اب واپس آتے ہیں آج کے اپنے موضوع یعنی مصنوعی ذہانت کے انسانی زندگیوں اور خاص طور پر جاب مارکیٹ میں کردار پر. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چیٹ جی پی ٹی جیسی تخلیقی یا جنریٹو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجیز تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں اور جاب مارکیٹ کے مستقبل کو بھی تبدیل کر رہی ہیں. ایک طرف مصنوعی ذہانت کے کردار کی وجہ سے کچھ لوگ بڑے پیمانے پر بے روزگاری بڑھنے کے خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں جو انسان اور مصنوعی ذہانت کے درمیان تعاون کا مستقبل روشن دیکھتے ہیں.
ایک صدی سے زیادہ عرصے سے آٹومیشن یعنی خود کار ٹیکنالوجیز دنیا بھر میں ملازمین کو متاثر کر رہی ہیں، نئی ملازمتیں پیدا کر کے بھی اور انہیں ختم کر کے بھی. ماہرین اب کوشش کر رہے ہیں کہ وقت سے پہلے اندازہ لگا سکیں کہ کس طرح تخلیقی مصنوعی ذہانت یا جن اے آئی ہمارے کام کرنے کے طریقے کو بدل دے گی. بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے منسلک سنجے پٹنائک کا کہنا ہے کہ جنریٹو اے آئی ان شعبوں میں داخل ہو رہی ہے جو کبھی مکمل طور پر انسانوں پر انحصار کرتے تھے.
شروع میں جو ملازمین سب سے زیادہ خطرے میں ہیں وہ بنیادی سطح کی ہیں، مارکیٹنگ کے تحقیقی تجزیہ کار، معاون ریسرچرز، مالیاتی تجزیہ کار، وہ کام جن کو نسبتاً بآسانی خود کار طریقے سے کیا جا سکتا ہے جن میں مسلسل دہرانے والا کام ہو.
انٹرنیشنل فیڈریشن آف روبوٹکس سے منسلک سوزین بیلر جیسے ماہرین کا خیال ہے کہ تربیت یافتہ افراد کی کمی کا مسئلہ بھی ہے، لیکن تنقید مصنوعی ذہانت پر کی جاتی ہے.
ہم ایسی ملازمتوں کو دیکھ رہے ہیں جو اس لیے ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے لیے کوئی تربیت نہیں لے رہا. اس کے لیے ایک اچھی مثال ویلڈنگ کی ہے، لہٰذا ہم اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے روبوٹک حل استعمال کرتے ہوئے ویلڈنگ کے تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں.
انسٹیٹیوٹ فار دا فیوچر آف ورک کی ابی گیل گلبرٹ کا کہنا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو مصنوعی ذہانت بالکل نہیں کر سکتی.
اب بھی کاروباروں کے اندر کمیونیکیشن، تنقیدی سوچ اور قیادت کی ایک مضبوط مانگ اور مستقل مطالبہ ہے، لہٰذا اس قسم کی صلاحیتیں جو آرٹس اور ہیومینٹیز کے مضامین سے حاصل کی جاتی ہیں وہ لیبر مارکیٹ کے لیے انتہائی اہم ہیں.
نائیگرا یونیورسٹی کے شان ڈیلی سمجھتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت تو کہیں نہیں جانے والی، ملازمت میں رہنے کا ایک طریقہ اس کا ماہر بننا ہے.
پیپل ہو انڈرسٹینڈ دی مشین،
جو لوگ مشین کو سمجھتے ہیں ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی. ان میں سے کچھ مواد تخلیق کرنے والے ہوں گے جو تحریر، تصویر، ویڈیو اور پروگرام جنریٹرز کی مدد سے منفرد مواد بنا سکیں گے.
اس مقصد کے لیے وائٹ ہاؤس نے اگلے سال تک سرکاری ملازمتوں میں مصنوعی ذہانت کے ماہرین کی تعداد 500 افراد تک بڑھانے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا ہے. میکسم ایڈمز کی رپورٹ کے ساتھ فائز بخاری، وائس آف امریکہ.
مصنوعی ذہانت نے 20ویں صدی میں اپنے آغاز کے بعد سے ایک طویل سفر طے کیا ہے. یہ سب اس خیال سے شروع ہوا کہ مشینوں کو ایسے کام کرنے کے لیے پروگرام کیا جا سکتا ہے جن کے لیے عام طور پر انسانی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے. مصنوعی ذہانت کی تاریخ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں عبدالعزیز خان کی اس رپورٹ میں.
1950 سائنس فکشن رائٹر آئزاک آسیموو نے اپنی مشہور ناول آئی روبوٹ لکھی، جس پر بعد میں فلم بھی بنائی گئی. اسی سال میتھمیٹیشن ایلن ٹیورنگ نے اپنا مشہور ٹیورنگ ٹیسٹ بھی متعارف کروایا. یہ ٹیسٹ مشینوں کی ذہانت کا ایک ٹیسٹ تھا. 1956 ڈارٹ ماؤتھ کانفرنس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لفظ پہلی بار استعمال ہوا. 1968 سائنس فکشن کے مصنف آرتھر سی کلارک نے اپنا مشہور ناول 2001 اسپیس اوڈیسی لکھا. اس میں ہیل 9000 نامی ایک کمپیوٹر زندہ ہو کر تباہی پھیلاتا ہے. 1978 بیٹل سٹار گیلیکٹیکا کی پہلی سیریز شروع ہوئی. اس میں انسانوں کا مقابلہ سائیکلون نامی روبوٹس کی ایک نسل سے تھا. 1984 ٹرمینیٹر ریلیز ہوئی. اس میں اسکائی نیٹ نامی کمپیوٹر اتنا ذہین ہو گیا کہ اس نے مشینوں کی انسانوں سے ایک عالمی جنگ شروع کروا دی. 1997 چیس کے مشہور عالمی چیمپئن گیری کاسپاروف کو آئی بی ایم کے ڈی بلو نامی کمپیوٹر نے شکست دے دی. اسی سال اسٹار ٹریک کی نیکسٹ جنریشن میں लेफ्टिनेंट कमांडर डेटा नामी एक ऐसा रोबोट दिखाया गया जिसमें अकल पैदा हो चुकी थी। 2005 एक रोबोटिक व्हीकल ने सहरा में 131 मील का फासला तय करके डार्पा ग्रैंड चैलेंज जीत लिया। 2011 IBM के वॉटसन नामी कंप्यूटर ने जेपर्डी नामी गेम शो में इंसानों को शिकस्त दी। इसी साल एप्पल ने अपने सेलफोन में सिरी नामी वर्चुअल असिस्टेंट मुतारफ करवा दिया। 2014 यूजीन गोस्टमैन नामी चैटबॉट ने ट्यूरिंग टेस्ट जीत लिया और इसी साल एक नए ट्यूरिंग टेस्ट की तश्कील का भी मुतालबा हुआ। 2022 ओपन AI नामी कंपनी ने चैट GPT लॉन्च कर दिया। इंसानों के अंदाज में बात करने वाला ये प्रोग्राम ना सिर्फ सवालों के जवाब देता है बल्कि कहानियां और मजाबीन भी लिख सकता है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के अब्दुल अजीज खान इस हवाले से काफी तहकीक कर चुके हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मसनूई जहानत का इस्तेमाल बढ़ने से कितनी नई नौकरियां निकलेंगी और कितने प्रोफेशंस खत्म होंगे। अजीज बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन से शोबे सबसे ज्यादा मुतासर होंगे और किस किस शोबे में हम इसका असर देख रहे हैं।
जी असल जो जो नौकरियां ऐसी हैं जिसमें कि एक फैसले को बार बार आपने रिपीट करना होता है, रिपीटेटिव डिसीजन मेकिंग, वो ज्यादा खतरे में है। और इसकी अव्वलीन मिसाल जो है वो जैसे टेली मार्केटर्स हैं और कॉल सेंटर्स के जरिए ये वो मुलाजमतें हैं जो पाकिस्तान जैसे ममालिक में मुंतकिल कर दी जाती हैं। लेकिन जो फोन कॉल्स की जा रही होती हैं वो एक ही किस्म की फोन कॉल आपको कई लोगों के साथ करनी होती है, तो ये एक ऐसा काम है जो AI बहुत आसानी से कर सकती है। इसी तरह से जैसे ट्रांसलेशन की इंडस्ट्री है कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो सारी दुनिया में ट्रांसलेशन कर रही है और ये सारी की सारी मुलाजमतें अगर कंप्यूटर्स टेक ओवर कर लेते हैं तो इससे जो है एक सर्टन वेव ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। और फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हम अमेरिका के अंदर जाते हैं किसी ग्रोसरी स्टोर में तो जो रिटेल स्टाफ होता है आप उनसे पूछते हैं कि जी हमें जो है वो माउथवॉश चाहिए, तो वो कहते हैं ठहरिए, वो कॉल करते हैं, एक दूसरे को कॉल करता है, तीसरे को कॉल करता है। तो उसमें रिटेल स्टाफ की जगह अगर हमारे पास जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट्स हो तो वो वर्चुअल असिस्टेंट्स जो है वो बहुत आसानी से गाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को, एंड दे कैन ट्रैक लाइक मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स राइट डाउन टू सीरियल नंबर्स। तो इसी तरह से कैशियर्स, लाइब्रेरियंस, अकाउंटेंट्स और ये सारी की सारी नौकरियां ऐसी हैं जो कि AI टेक ओवर की हवाले से काफी वल्नरेबल समझी जाती है।
तो जो हम जिन शोबों को देख रहे हैं कि जिनमें नौकरियां सबसे ज्यादा खत्म होंगी वो तो आपने बताई, और जो खास तौर पे ऐसी डेवलपमेंट्स, अब ChatGPT 4.0 भी अभी हम देख रहे हैं कि कल से उस पर भी एक बस निकली है, उस पर भी बात हो रही है, उससे क्या चेंज आएगी?
देखिए बुनियादी तौर पे AI का अगर आप डायरेक्शन देखें तो ऐसा हो रहा है, मतलब जिस जानब हम जा रहे हैं वहां पे ये है कि दुनिया की जो नौकरियां हैं अगर हम उन्हें तीन हिस्सों में तकसीम कर लें, उसमें एक तो वो वाली जॉब्स हैं जो कि मैनुअल लेबर डिमांड करती हैं और इस वक्त जितने भी चेंजेस आ रहे हैं ये उनको इस हद तक खतरे में नहीं डाल रही, और इसके अंदर जो है वो ऐसे जैसे फूड प्रेपरेशन वाली जॉब्स हैं या जनरेटर वाली जॉब्स हैं या मैकेनिक वाली जॉब्स हैं। दूसरी वो वाली नौकरी है जो ओरिजिनल थॉट मांगती है, एक ओरिजिनल क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग मांगती है, और उसके अंदर जो है वो आपकी ग्राफिक्स टीम आ जाती है या क्रिएटिव लोग आ जाते हैं, ये उससे ज्यादा वल्नरेबल हैं। और लास्टली जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल नौकरियां हैं वो वाली हैं जिनका कि अभी मैंने तस्करा किया कि उसमें एक ही किस्म के फैसले आपको बार बार करने होते हैं, इसके अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है और मैनेजमेंट स्टाफ है। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी जो है ये अपग्रेड होती जा रही है इसकी जो एलिमिनेशन है वो भी ये सीक्वेंस फॉलो करती जा रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, यानी अगर आप ये प्रोग्रेशन की जानिब देखें जिसका कि आपने इशारा किया तो उसमें खवातीन जो जॉब्स कर रही हैं उनको ज्यादा खतरा है बनिस्बत मर्दों के हवाले से। तो मतलब एक ऐसी नई वेव ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हम देख रहे हैं जो खवातीन को ज्यादा मुतासर करेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज, आप हमें अपडेट कर रहे थे और खासतौर पर बता रहे थे कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ तो मसनूई जहानत से दुनिया में बहुत सी नौकरियां खत्म हो रही हैं लेकिन दूसरी तरफ इससे ऐसी नौकरियां पैदा भी हो रही हैं जो इससे पहले शायद किसी ने सुनी भी नहीं थी। अब्दुल अजीज खान ने इस हवाले से एक रिपोर्ट बनाई, लेट्स हैव अ लुक एट दैट।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जहां पुरानी नौकरियां खत्म कर रही है وہاں روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا کرتی جا رہی ہے. جو نئی نوکریاں اے آئی پیدا کرنے والی ہے ان میں شامل ہیں اے آئی ٹرینر اینڈ آپریٹر. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مختلف کام سکھانے کے لیے انسانی ٹرینرز کی ضرورت ہوگی. یہ نہ صرف اے آئی کی نئے کاموں کے لیے تربیت کریں گے بلکہ اس کی کارکردگی کو بھی مسلسل بہتر کرنے میں مصروف رہیں گے. اے آئی ایتھسسٹ، کیا مصنوعی ذہانت انسانی اقدار اور اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کر سکتی ہے؟ اے آئی ایتھسسٹ کا کام اس بات کی نگرانی کرنا ہوگا کہ اے آئی کی سیلف جنریٹڈ ویلیوز ہمارے انسانی اقدار سے تجاوز نہ کریں. اے آئی پرسنالٹی ڈیزائنر، انسانوں کے درمیان کام کرنے کے لیے اے آئی کے پاس صرف فیصلے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں بلکہ اس کی ایک شخصیت ہونا بھی ضروری ہے. اے آئی پرسنالٹی ڈیزائنر کا کام اے آئی کو اس کے رول کے مطابق مخصوص شخصیت عطا کرنا ہوگا. مختلف شعبوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کیسے متعارف کروایا جائے، اس کے لیے کمپنیوں کو ضرورت پڑے گی اے آئی انٹیگریشن اسپیشلسٹ کی. یہ مختلف کمپنیوں کے ورک فلو کو سمجھیں گے اور اس کے بعد ذمہ داریوں کو انسانوں سے لے کر اے آئی تک منتقل کرنے میں مدد فراہم کریں گے. تو یہ ہیں وہ تبدیلیاں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی ذہانت اس دنیا میں لا رہی ہے.
تقریباً 1.5 سال پہلے جب ٹیکنالوجی کمپنی اوپن اے آئی نے مصنوعی ذہانت پر مبنی چیٹ جی پی ٹی لانچ کیا تو دنیا بھر میں سبھی بڑی کمپنیوں اور ملکوں کی توجہ اس شعبے کی طرف ہوئی. مائیکروسافٹ نے فوری طور پر اوپن اے آئی میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کر دی، جس کے بعد ٹیکنالوجی کے شعبے کی دوسری بڑی کمپنیوں نے بھی مصنوعی ذہانت کے شعبے میں فوری سرمایہ کاری بڑھانے کے اعلانات کیے. گولڈمین سیکس کے ڈیٹا کے مطابق گزشتہ 1.5 سال میں ٹیکنالوجی کمپنیوں اور ممالک کی طرف سے اس شعبے میں $100 ارب کے لگ بھگ سرمایہ کاری ہو چکی ہے، جس میں امریکہ اور چین سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والے ممالک ہیں، جبکہ گوگل، مائیکروسافٹ، میٹا، امیزون اور ٹیسلا سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیز ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے میڈیا کے شعبے پر بھی اثر پڑ رہا ہے. آنے والے دنوں میں میڈیا کی شکل کیا بنے گی، اس بارے میں بات کرتے ہیں ٹاسن یونیورسٹی کے شعبہ ماس کمیونیکیشن سے منسلک اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر راؤ فارف، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر راؤ فارف کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا کیا تبدیلیاں میڈیا میں آنے والی ہیں میرے علاوہ.
آپ کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں اسد. نو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اسد، کیونکہ جتنی بھی روٹین ٹاسکس ہیں جو ہم پرفارم کرتے ہیں ایوری سنگل ڈے ان میڈیا، وہ سارے کے سارے تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے بک کیپنگ اور جو اسکیجولنگ ہے خاص طور پہ، لیٹ اسٹارٹ فرام دیئر، یہ سارے کے سارے اے آئی ٹیک کیئر کرنا شروع کر دے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسد، 2023 میں جسٹ لیسٹ لاسٹ ایئر چند ایک نیوز آرگنائزیشن سچ ایز انڈیا میں اودھیشا چینل ہیں، انہوں نے لیسا کے نام سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک نیوز اینکر انٹروڈیوس کیا. اب دیکھیں، نام تھوڑا سا انگلش ہے لیکن اس نے ساڑی پہنی ہوئی ہے اور ایکسنٹ انڈین ہے، تو آپ دیکھیں ایک ویسٹرن کانسیپٹ کو انہوں نے اس کے ساتھ، ایک نان ویسٹرن کے ساتھ مرج کیا اور وہ بڑی سکسیسفل طریقے کے ساتھ.
پریزنٹیشن کی جابز جو ہیں وہ بھی خطرے میں ہوں. جو چیٹ جی پی ٹی 4.0 آیا ہے ابھی، وہ کیا ہے؟
سو چیٹ جی پی ٹی 4.0، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکسٹ، ہم جتنے بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ورڈ تھے اس کی ٹیکسٹ کیپیبلٹی سے ورڈ تھے. فار ایگزامپل، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ٹیکسٹ کو پروسیس کرنے کی کیپیبلٹی تھی وہ ملینز اینڈ بلینز آف ورڈس کو بڑی تیزی سے پروسیس کر کے ہمارے لیے نکال سکتے تھے. اب جو نیا کل ورژن لانچ کیا ہے سیم ایلٹمین نے، اٹس گونا بی اے گیم چینجر. ریزن، کیونکہ اس کے اندر ٹیکسٹ، اس کے اندر آڈیو، اس کے اندر امیجز، تینوں کو آپ انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس سے فرق کیا پڑے گا. مثال کے طور پہ اس نئے ورژن کے، چیٹ جی پی ٹی کے اس نئے ورژن میں، اگر آپ اس کو ایک امیج دکھاتے ہیں تو یہ صرف امیج کو نہیں دیکھتا، اس تصویر کو نہیں دیکھتا، اس کے اندر یہ سینٹیمنٹس کو دیکھتا ہے. یہ بتا دیتا ہے کہ جو بندہ اس کے اندر امیج میں نظر آ رہا ہے وہ خوش ہے یا سیڈ ہے. آپ سوچیں اگر کوئی انسان بلائنڈ ہے، کوئی ویژول امپیئرمنٹ والا بندہ، آپ اس کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو بوتھ سائڈز آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو یہ بتائے گا کہ ہاؤ پیپل فیل in that particular image.
So and also, newer version है वो emotions को भी
emotions को sentiments को study करता है.
तो लेकिन content बनाने वाले जो हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, खासतौर पे जो storytelling का fun है, वो कैसे मुतासर हो गए?
आप देखें creativity हमेशा से human being के पास रही है, लेकिन for the very first time artificial intelligence ने creativity को भी जो human creativity को भी challenge किया है. At the same time उसने new creativity शुरू की है. आपको याद होगा कि Hollywood में एक time पे बहुत बड़ी strikes होना शुरू हुई. The reason ये थी कि जो content creator थे उन्हें अपनी jobs threatened नजर आईं कि अगर AI create करना शुरू कर दे, AI story writing करना शुरू कर दे, तो उनकी jobs खतरे में होंगी. तो basically मेरे ख्याल में artificial intelligence अगर तो human being के साथ as a partner काम करता रहे, अगर हम इसको ethical use में रखें, तो ये बड़ी अच्छी opportunity है. लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल खुला छोड़ दें, तो इसमें देखें फिर deep fake का भी एक problem आ जाता है down the road, क्योंकि अगर हम इसको content creation
में रखें, deep fake है, जंगों में इस्तेमाल है,
exactly.
militarily किस तरह से इसको use किया जाएगा. तो गोल्डमैन सैक्स की जो हालिया रिपोर्ट है, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, 300 मिलियन जॉब्स या 30 करोड़ नौकरियां उन्होंने कहा कि खत्म हो जाएंगी AI के आने से, पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे क्या असर पड़ेगा इसका और किस हद तक पाकिस्तान पे असर पड़ेगा इसका?
असर, ये बहुत अच्छा सवाल है. एज अ प्रोफेसर मैं काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में रिसर्च कर रहा हूँ. टू माई सरप्राइज एंड टू आर ऑडियंस सरप्राइज, पाकिस्तान में इस ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के अगर आप हवाले से देखें, ग्लोबल नॉर्थ जिस नॉर्थ में जिसमें आप वेस्टर्न और इकोनॉमिक एम्पावर्ड कंट्रीज कह लें, और पाकिस्तान जिसको आप ग्लोबल साउथ में कह सकते हैं, वहाँ पे दो पर्सपेक्टिव्स बड़े डिफरेंट हैं. ग्लोबल नॉर्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्क और थ्रेट के पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है, जहाँ पे नौकरियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन ग्लोबल साउथ में इसको एक अपॉर्चुनिटी के हवाले से देखा जा रहा है. पाकिस्तान में यंग जनरेशन, नए स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ मुल्कों में नहीं आ सकते, लेकिन बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंसेस किया हुआ है या जो घर बैठ के काम कर सकते हैं, उनके लिए AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मस्नूई ज़हानत नए डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है जॉब के.
तो आप समझते हैं कि डिजिटल डिवाइड जो कि बेसिकली एक साइड पे हमें ज्यादा ऑप्शंस मिलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिलता है, और ऐसे मुल्क जिस तरह से पाकिस्तान में है उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, वो इस डिवाइड को खत्म करेगा?
डेफिनेटली उस डिवाइड को ब्रिज करेगा, क्योंकि एजुकेशन पाकिस्तान में ऑलरेडी है, यूथ पाकिस्तान में बहुत है. एक एस्पेक्ट असद में इसमें जरूर बताना चाहता हूं, जब हम AI की बात करते हैं तो हमें यह ज़हन में रखना चाहिए कि दो तरह के AI की बात हमें करनी चाहिए. एक है embodied version of AI, एक है disembodied version of AI. Embodied version वो है जिसको robots जैसे Tesla investment कर रहा है, humanoid robots और machines जो replace कर लेंगी workforce. Disembodied version वो है जो software की form में,
जो हम normally अपने phone पे
use कर लेते हैं.
Now वक्त की कमी है, quickly एक तो ये बताइए कि मस्नूई ज़हानत, of course it's there, it's in the market. अब किस तरह से कौन सी स्किल्स ऐसी डेवलप की जा सकती हैं, कौन से ऐसे काम किए जा सकते हैं कि आप इसका बेनिफिट ले सकें?
द बेस्ट एडवाइस जो मैं अपने पाकिस्तान के ऑडियंस और आपके थ्रू सब ऑडियंसेस को दूंगा, नई जनरेशन को दूंगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फ्यूचर है. जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पे बहुत नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं. उनको जितनी ज़्यादा हो सके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट स्किल्स हमारी यंगर जनरेशन को सिखाई जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है.
तो उसके लिए सोर्सेज अवेलेबल हैं पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या ऑनलाइन? ऐसा
ऑनलाइन अभी अवेलेबल हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि डिसएम्बॉडीड वर्शन जो है पाकिस्तान में ज्यादा कामयाब है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वे एम्बॉडीड वर्शन को वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकें. लेकिन ऑनलाइन स्किल से पाकिस्तानी ऑडियंस बहुत ज्यादा और हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फायदा ले सकते हैं.
क्विकली 20 सेकंड्स मुझे ये बताइए, तहकीक और तालीम में कैसे बेहतरी आ सकती है?
पहले तो बात यह है कि बहुत सारे प्रोफेसर परेशान हैं, क्योंकि उनकी जॉब्स भी खतरे में हैं, खासतौर पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज में. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम अपने आप को अपडेटेड रखें, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी रिसर्च में इनकॉर्पोरेट करें, तो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आउफ, आप हमारे साथ थे. इसी पे नाज़रीन खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की खबरों के लिए आप आ सकते हैं urduvoa.com पर, और ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा. अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې فارونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
برنامه روایت امروز.
گزارش تازه دیدبان حقوق بشر حاکی است که وضعیت رقتبار زنان تحت حاکمیت طالبان به نقطه حساس رسیده است. اعضای نابسامان اقتصادی و ممنوعیت کار زنان در خارج از خانه یکی از مشکلات عمده زنان در افغانستان محسوب می شود. و ممنوعیت زنان و دختران از کار و تحصیل باعث تاثیرات سوء روانی و افزایش امراض روانی مانند افسردگی در میان آنها شده است.
شنوندگان برنامه روایت امروز، با سلام به شما، ممنون و سپاس که تا حال بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و امیدوارم در طول این برنامه هم بیننده و شنونده ما باقی بمانید. موضوع برنامه امروز را به نشر گزارش تازه توسط دیدبان حقوق بشر اختصاص دادیم که البته گزارش دیروز به نشر رسیده و روی وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است. این گزارش وضعیت زنان را تحت فشارها و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بسیار نابسامان ذکر کرده و میگه که به نقطه حساسی وضعیت زنها در افغانستان رسیده. در این گزارش به یک سیستم آنچه وحشتناک تبعیض و خشونت سیستماتیک خوانده شده، یعنی محدودیت‌های وضع شده بر زنها اشاره شده که شامل محدودیت‌های منع کار، منع تحصیل، منع تردد و آزادی و دیگر موضوعات میباشه. ایسازمان تاکید میکنه که طبق گزارش‌ها ازدواج‌های اجباری و زود هنگام به دلیل بحران‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده و همچنین استقلال زنان و دختران به طور کلی تقریبا در افغانستان از بین رفته و ضرب و شتم‌ها همچنان با زندانی شدن زنان، با مجازات زنان توسط طالبان جریان داره که نوع فضای خوفناک و تهدیدی را علیه زنها در افغانستان حاکم ساخته. مهمان برنامه ما دکتر رایلا کبیری، تحلیلگر امور زنان و البته یک فعال حقوق زن خواهند بود که در طول برنامه با یافته‌های گزارش می‌پردازیم. اما قبل از اینکه به سراغ مهمان برنامه بریم، گزارش را روی کار یک خانم در اروپا، یک فیلمساز زن آماده نشر داریم که یکی البته یکی از ورزشکاران با عرض معذرت خانم را آماده دیدیم که ابتدا به این گزارش توجه کنیم که با وضع محدودیت ها زنان چطور فیلمساز با عرض معذرت تانسته در غربت به فیلمسازی بپردازه و در حال است که فیلمسازی هم یکی از سکتورهای صنعت هنر، سکتور هنر به طور کل در افغانستان که برای زنان کاملا ممنوع شده، ولی فریبا حیدری تانسته که یکی از جایزه های معتبر را در قبال ساخت فیلم در اروپا از آن خود کنه. به گزارش توجه کنیم و بعد با مهمان برنامه همراه میشیم با تحلیل یافتایی گزارش.
شست و چهار سال زیر بار سنگین جنسیت غیر خودی لیلا که هرگز در این مدت واقعی نشد. در این مستند چگونگی زندگی یک دیگر باش جنسی در ولایت هرات به تصویر کشیده شده است. از رویاها و تا تیر روزهای تلخ صبور در فیلم از فریبا حیدری به نام لیلا.
هیچ فیلمی ساخته نشده بود درباره قشر از جامعه افغانستان. بدون اینکه فکر کنم با سوژه لیلا آشنا شدم، با تمام اتفاقاتی که برش افتاده بود، هدف خودش رو داشت برای ساخت فیلم ای که بتانه برای دیگر یک راه رو باز کنه.
فریبا حیدری پیش از این نیز فیلم های دیگر هم ساخته است. بیشتر ما قصه های از افغانستان. فیلم لیلا اخیراً برنده جایزه سوسک طلایی سویدن شده است. جایزه بزرگ برای فریبا حیدری.
مهاجر که در این کشور میاد یا هر کشور دیگه ای، اول باید زبان اونجا رو یاد بگیره، یکم در فرهنگش آشنا شه، در سیستمش با فیلمسازای دیگه آشنا شه. به این خب یک مقدار زمان میبره تا آدم راه خودش پیدا کنه. برای من همین رقم بود تا اقامه شدم در جامعه. یک زمان طول کشید و خب آهسته آهسته از قبل از فیلم لیلا دو فیلم دیگه ساختم در سویدن. آرزو میکردم یک روزی که جایزه گلدنگر داشته باشم در اون راه پیدا کنم، ولی فکر نمیکردم که با این فیلم باشه و به زودی.
مهاجرت در یک کشور بیگانه و با زبان و فرهنگ متفاوت دشواری‌ها و مشکلات زیادی تا رسیدن به هدف دارد و اما گذر از همه این دشواری‌ها پشتکار بسیار می‌طلبد. درست آنچه را که فریبا حیدری نیز تجربه کرده است و اکنون از فیلمسازان مطرح در سویدن است.
از چیزی که علاقه دارم نمیتونم از فکرش بیرون بیایم. من فیلم سازی رو تامی حالی هم که هست به عنوان شغل اصلی ندارم، هرچند که همی حالی مثلا پروژه چندی پروژه است که همزمان کار میکنم و این خودش یک چالش است دیگه. بعد از نظر اقتصادی به هر حال به یک جایی بند باشی و مخصوصا که نام شناخته شده نیستی و در این سیستم هم کار نکردی، پروژه های اولیه خیلی مشکل با مشکل مواجه میشه که تو بتانی یک فند مشخص برش پیدا کنی یا بتانی او را پیش ببری.
و زندگی شاعرانه اما فریبا حیدری را پشت دوربین فیلمسازی کشانیده است. تصورات و روایات را که در کنار چینش واژه‌های شعری قاب تصویر می کند.
به صورت تفننی شروع کردم در ایران، فقط ربطی که به شعر داشت و فکر میکردم که زبان تصویر خیلی از چیزایی که در شعر نمیشه بیان کرد با تصویر میشه بیان کرد، من عکاسی و بعد هم فیلم سازی رو شروع کردم.
و صبور که هنوز در تقلاگر رسیدن به نام لیلا غرق در رویاهای دیری نعش است، رویای نزدیک به 7 دهه. عبدالولی اوریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر لولیو، سویدن.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنین. موضوع برنامه را با گزارش تازه نشر شده دیدبان حقوق بشر روی وضعیت زنان و دختران در افغانستان اختصاص دادیم. دکتر راحیل کویر، فعال حقوق زن، هم اکنون با ما هستند. خانم کویر، سلام به شما و سپاس از وقتتون.
سلام به شما خانم رزبی. صدا یکم صدای شما را من قطع وصل نشنام.
بله، امیدوار هستم که اگر مشکل تکنیکی یا رزال اسکایپتان از برطرف شوه یا همکارا اگر امکان داره به این مسئله بپردازن. برحال خانم کبیر، گزارش دیدبان حقوق بشر بار دیگه به محدودیت های بسیار جدی طالبا و تاثیرات سوی از او بر وضعیت زنان و دختران در افغانستان متمرکز است و از یک کلمه بسیار جالب در این گزارش استفاده شده که وضعیت زنان حال به یک نقطه بسیار حساسه تحت حاکمیت طالبان رسیده. برداشت شما از یافته‌های گزارش چیست و به نظر شما هدف دیدبان حقوق بشر از استفاده از این جمله که وضعیت اکنون به نقطه بسیار حساس رسیده چیست؟
بسیار خوب، سلام مجدد به شما و همچنان شنوندگان و بینندگان محترم. وضعیت زنان به یک نقطه حساس رسیده. درک ما این است که زنان از زمانی که طالبان قدرت در افغانستان به دست گرفتن به صورت سیستماتیک و قدم به قدم نسبت به حقوق و آزادی های زنان در افغانستان ممنوعیت ها را وضع کردن. فعلا زنان افغانستان در وضعیت قرار دارن که از تمام حقوق و آزادی های مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادیشان محروم شدن و این کاملا یک وضعیت بسیار واضح را به نام جندر پرسیکیوشن و اپارتاید نسبت به زنان میرسانند. یعنی زنان افغانستان امروز به اساس تعریف جندر پرسیکیوشن در اساسنامه روم، امروز زنان تخلف بسیار سریع و واضح نسبت به حقوق زنان در افغانستان وجود داره و زنان به خاطر زن بودنشان و به خاطر جنسیتشان از حقوق و آزادی هایشان محروم شدن و مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار می گیرن. و از طرف دیگه هم موضوع اپارتاید است. شما می دانیم که اپارتاید اساساً یک واژه است که برای تبعیض نژادی بار اول استفاده شد و جزء قوانین بین المللی هم است. اما در افغانستان این اپارتاید در واقع تبعیض اقتصادی و اجتماعی نسبت به زنان به خاطر جنسیتشان است. بنان وضعیت حساس این که زنان دیگر کاملا از ابتدایی ترین حقوق و آزادی هایشان محروم شدن و این یک فاجعه و بحران است که نباید جامعه بین المللی و جهان نسبت به او بی تفاوت باشند. چنان ای که یک پیام دیگه است که بر زنان افغان که با مبارزاتشان توجه بیشتر داشته باشند و این مبارزات باید در چارچوب درست و منظم و تعریف شده باید به پیش بره و دادخواهی ها صورت بگیره که تا توجه جهان و جامعه بین المللی به او جلب شوم، که به نظر ما به دو شکل دادخواهی باید پیش بره. یکی آنچه که بر اساس قوانین موجود بین المللی است و خصوص بر اساس اساسنامه روم موضوع جندر پرسیکیوشن جنایت علیه بشریت است، به خاطر از اینکه زنان از حقوق و آزادی های ابتداییشان در افغانستان به خاطر زن بودنشان و به خاطر جنسیتشان محروم و ممنوع شدند و به خاطر این حقوق و آزادی ها تحت شکنجه و آزار قرار دارند. بنان این یکی از وظایف و مسئولیت های سازمان های حقوقی است، به خصوص دایسپورای افغانستان و زنان افغانستان، که این موضوع را با محکمه بین المللی باید پیش ببرند. و دوم موضوع شناخته شدن اپارتاید جنسیتی در افغانستان است که باید جز قوانین بین المللی شود و به اساس اینمی قوانین بین المللی هم باید این موضوع مشخص شود و همی که مسئولیت های افغانستان و مسئولیت جهان و جامعه بین المللی در قبال این اپارتاید باید مشخص شود تا به اساس از او باید نسبت به سرنوشت زنان افغانستان تصمیم گرفته شود و باید که از اینی مسئله ازی که افغانستان به یک نقطه اساس رسیده،
بله،
به این معناست که افغانستان به یک بحران مواجه است و نباید از این بیش جامعه بین المللی به تفاوت ببانه، باید یک قدم های جدی و اکشن های جدی را باید روی دست بگیره که زنان افغانستان از این وضعیت و از این فاجعه و از این بحران نجات پیدا کنند.
بله، خب حدود تا 3 ماه دیگه، یعنی در ماه آگوست، حکومت طالبان 3 ساله میشه. 3 سال از حاکمیت طالبان اکنون در افغانستان میگذره. در ابتدا وقتی اینا مکاتب را برای دختران مسدود کردن، ادعایشان این بود که اینا روی نصاب تعلیمی که به گفته حکومت طالبان بر اساس شریعت باشه برای دخترها کار میکنن. ولی حال به نظر میرسه که برداشت تحلیلگران از این موضع طالبان در حقیقت رو به واقعیت نهادن است. یعنی میگن که طالب از مکاتب دخترانه و ممنوعیتی که بر زنان وضع کردن من از یک آله سیاسی برای کسب مشروعیت حکومت خود استفاده میکنن. حکومت طالب 3 ساله میشه، تا حال از جانب هیچ کشور و مرجعی به رسمیت شناخته نشده و مکاتب دخترها هم تا حال مسدود است. یعنی 3 سال میشه که اینا هنوز روی نصاب تعلیمی و تحصیلی به گفته خودشان کار میکنن. آیا فکر میکنین که این واقعیت داره که طالبا تا زمانی که حکومت هاشان مشروعیت را کسب نکنه از تعلیم و معرف دخترها و به طور کل حقوق زنها منعیسه آله برای چانزنی برای کسب مشروعیت برای حکومت خود استفاده کنن؟
بله، اولی که خب زنان تنها از حق آموزش محروم نشدن، زنان از تمامی حقوق و آزادی هایشان محروم شدن. زنان حتی حق گشت و گذار بدون محرم در بیرون از خانه ندارن. زنان به خاطر یک اعتراض ساده زندانی میشن، شکنجه میشن، کشته میشن. زنان حق کار کردن ندارن، شغل و وظیفه خودان اونا از دست دادن. زنان حق مشارکت، هیچ نوع مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برشان داده نشده و اگر از بعض فعالیت های هم بسیار زیاد بر تحت وحشت و استراب و ارعاب صورت میگیرن و هر نوع تهدیدی که حتی تا تهدید زندانی شدن و مرگ و تجاوز جنسی بر دختران اینا وجود دارن. بنان اینجا تنها مسئله آموزش دختران نیست که تنها دخترها از حق تحصیل محروم شدن، از تمام حقوق آزادی هایشان محروم شدن. موضوع دومی که بله، طالبان فشار بر زنان به حیث یک وسیله سیاسی استفاده میکنن به خاطر از اینکه بتانن با مخواست های خود برسن و خواست طالبان از جامعه بین‌المللی، چنانچه بارهای توسط نمایندگان طالبان و در ملاقات‌ها و دیدارها با جامعه بین‌المللی و ملل متحد ابراز شده که دو خواست اصلی طالبان دارند. اینی که حکومت طالبان به عنوان یک حکومت مورد قبول افغانستان باید در سطح بین‌المللی شناخته شود، کشورها و همچنان ملل متحد او را باید به رسمیت بشناسند، و دوم خواستشان است که وقتی که به رسمیت شناخته شوند کرسی ملل متحد به طالبان مربوط شوند. خب این مسئله، اما این که طالبان بعد از اینکه مثلا اگر قرض بایی بگیرین که جامعه بین‌المللی و کشورها افغانستان به رسمیت طالبان را به حیث یک حکومت قانونی در افغانستان به رسمیت بشناسن و کرسی ملل متحد اونا اعراض بکنن، دیگه مشکل زنان حل میشه. اما هیچ چیز تجربه قبلی طالبان نشان داده که این واقعیت ندارم. متاسفانه طالبان آنچه را که وعده دادن و آنچه را که قبلا در دوره قبلی حاکمیتشان در افغانستان نشان دادن که اونا برای آنچه که میگن پابند نیستن، برای از اینکه اصلا برای از اونا مردم افغانستان اهمیت نداره. ما کل وضعیت افغانستان ببینیم، یک وضعیت است که نه از لحاظ سیاسی، نه از لحاظ اقتصادی، نه از لحاظ اجتماعی مردم افغانستان در اونجا هیچ جایگاهی ندارن و هیچ نوع پیشرفت ندارن. و اگر فرض بر این که دنیا اینا رو به رسمیت بشناسه، زنان با اون صورت آزادی هایی را که باید داشته باشن نخواهند داشت. و همچنان در عرصه آموزش، در کنار از اینکه حق آموزش رو باید داشته باشن، مسئله کیفیت آموزش و محتوای آموزشی بسیار زیاد مهم است که باید به اساس استانداردهای بین‌المللی باشن. یعنی چی محتوایی را باید شاگردان، چه دختر و چه پسر، باید بیاموزن تا واقعا سبب شکوفایی استعدادهای از ناشه و به عنوان سرمایه های آینده افغانستان همه مطمئن باشیم که بله افغانستان اینا در آینده میتونن بعض کدرهای افغانستان محصر واقع شن. بنان این موضوع را من کاملا البته رد میکنم که طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته شوند. زنان در این قسمت تا حال را مبارزات زیاد را انجام دادن. اساسا حاکمیت طالب یک حکومت قانونمند نیست، معیارات قانونمند ندارن. ما مخالف مذاکرات نیستیم به هیچ وجه، مردم افغانستان، زنای افغانستان مخالف مذاکرات و ایجاد یک حکومت قانونمند نیست. ما برای ایجاد یک حکومت قانونمند توان و تلاش ها و کوشش های خود انجام دادیم. افغانستان نیاز به ایجاد یک حکومت قانونمند و فراگیر داره که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده بین المللی یک حکومت ایجاد شود و در اونجا کل مردم افغانستان و شمول زنان افغانستان حق مشارکت تا داشته باشند. به صورت فعال و مثبت و باید که اونا سهم بگیرن و مطابق خواست خودن زنان افغانستان بتونن زندگی بکنن، بتونن مشارکت داشته باشن و از همه حقوق آزادی های خود بهره‌مند شون. در این صورت طالبان میتونن در حکومت سهم داشته باشن و جهان باید به رسمیت شناخته شن. این موضوع البته از یک طرف، و از طرف دیگه هم شناخته شدن حکومت افغانستان به حیث یک حکومت قانونمند یک مسئله بسیار مهم و اساسی و ضروری است. ولی بدون مشارکت زنان ناممکن است. زنان باید در تمام پروسه ها باید سهیم باشن و فعالانه سهم بگیرن.
وقفه کوتاهی میگیریم و باز با خانم کبیر خواهیم بود با جزئیات و شرح بیشتر یافته های گزارش در قبال حقوق زن در افغانستان. با ما باشید.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. طور که در ابتدای برنامه شنیدید، موضوع برنامه را با یافته‌های گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت زنان تحت طالبان، حکومت طالبان اختصاص دادیم. حکومت طالبان تقریبا حضور زنان را در جامعه کاملا محدود ساخته، در سکتورهای مثل سکتور فرهنگی، مثل سکتور صنایع، مثل حضور در جامعه و همچنین سکتور ورزشی زنان کاملا از او در افغانستان حذف شدند و حال زنان حق ورزش کردن و یا شرکت در رقابت‌های جهانی به نمایندگی از افغانستان را ندارند. ولی یک ورزشکار زن حال کوشش می‌کند تا ورزشکاران زن افغان را ترغیب کند که نه به نمایندگی از حکومت طالبان، بلکه به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های برجسته مثل المپیک شرکت کنند. به گزارش در این مورد توجه کنین. باز برمیگردیم با مهمان برنامه خواهیم بود.
فریبا رضایی، اولین زن نماینده افغانستان در رقابت‌های ورزشی المپیک، از برخورد با زنان توسط طالبان طی 2.5 سال گذشته تکان خورده و حالا او کمپینی را آغاز کرده که هدف آن خارج کردن کمیته ملی المپیک افغانستان از بازی‌های المپیک در پاریس است. رضایی ورزشکار رشته جودو است که در المپیک سال 2004 در آتن شرکت کرده بود.
اشتراک من در المپیک یک انقلاب برای ورزش زنان و دختران افغان بود.
او از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته است تا افغانستان را به خاطر سابقه نقض حقوق بشری طالبان از اشتراک در المپیک منع کند. او استدلال می‌کند که تحت چنین ممنوعیت‌هایی که طالبان اعمال داشته است، زنان افغانستان باید همچنان اجازه یابند تحت بخشی از تیم المپیک پناهندگان کمیته بین‌المللی المپیک اشتراک کنند.
So my life was becoming unbearable.
زندگی من در افغانستان غیر قابل تحمل شده بود. من آزادی میخواستم. منظورم از آزادی این است که بتوانم با اسکیل سوار شوم، بتوانم به شنا بروم، بتوانم که چادر نپوشم.
خبرگزاری رویترز که با فریبا رضایی صحبت کرده، گزارش داده است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. طالبان که میگویند آن گروه به حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی و عنعنات افغانستان احترام میگذارند، آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه را منع کرده و بر سفر زنان بدون محرم محدودیت وضع کرده و زنان را از رفتن به پارک ها و سالن های ورزشی منع کردند. کمیته بین‌المللی المپیک در پیوند به این تقاضای فریبا رضایی در اعلامیه ماه گذشته خود گفته است که این کمیته با کمیته ملی المپیک افغانستان و مقامات حکومتی ورزشی آن کشور برای رفع تعزیرات بر دستیابی به ورزش زنان و دختران جوان در افغانستان مشغول صحبت است. این مقام کمیته بین‌المللی المپیک در مورد این که آیا کمیته ملی المپیک افغانستان باید به تعلیق درآورده شود یا خیر، گفته است که انزوای جامعه ورزشی افغانستان در این زمان کار درستی نیست.
هیئت اجرایی کمیته المپیک دیدگاه‌های مختلف را در سراسر جهان برای تعلیق یا تعلیق نکردن کمیته ملی المپیک افغانستان مطالعه کرده است، اما همچنین قبول کرده است که این واقعیت را که کمیته بین‌المللی المپیک باور ندارد که انزوای جامعه ورزشی افغانستان در این زمان کار درستی است.
کمیته بین‌المللی المپیک گفته است که ورزشکاران افغان لازم است که وضعیت پناهندگیشان از سوی اداره پناهندگان ملل متحد تایید شوند تا برای شرکت در تیم المپیک پناهندگان این کمیته مجاز باشند. فریبا رضایی وقتی در رقابت‌های المپیک آتن شرکت کرده بود 18 سال سن داشت و در یک زمان تاریخی برای کشورش در رقابت ورزشی جهانی شرکت کرده بود. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برمیگردیم به مهمان برنامه، خانم رایله کبیر، تحلیلگر و فعال حقوق زنها با ما هستند و موضوع برنامه بررسی گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در قبال وضعیت زنان تحت حکومت طالب است. خانم کبیر، در لحظات آخر برنامه قرار داریم. گزارش های مشابه روی وضعیت زنها و وخامت از او بارها در طول تقریبا 3 سال و اند تحت زعامت طالب به نشر رسید از جانب بنیادهای معتبر مثل ملل متحد و دیدبان حقوق بشر. از سوی دیگر فعالین حقوق زن هم مبارزه سر تا حد انسجام یافته را آغاز کردن برای ازی که تبعیض جنسیتی در افغانستان یا مو اپارتاید به رسمیت شناخته شود. برداشت شما در قبال این گزارش ها و فعالیت هایی که جریان داره چیست؟ فکر میکنین حال که 3 سال اند از حکومت طالبا گذشته بتانه تأثیری را در روی وضعیت زنا تحت زعامت طالبا در افغانستان ایجاد کنم؟
خب موضوع اپارتاید جنسیتی یک مسئله است که از لحاظ قانونی و حقوقی تحت غور و بررسی قرار داره و خوشبختانه قانون کسایی که در رشته های حقوقی و قانونی در سطح بین‌المللی بلد هستند، به خصوص زنان، در این مورد مقالات نوشتن و ایرا تحلیل و بررسی کردن. و موضوع اپارتاید جنسیتی البته هرچند مسئله نو نیست، از سال 1999 این مسئله اولین بار در یوئن در ملل متحد مطرح شد و همچنان یک تعداد زنان افغانستان در اون وقت هم این موضوع را دنبال میکردن. و اما امروز نسبت وضعیت بسیار خاصی که نسبت به زنهای افغانستان وجود داره، این موضوع برجسته‌تر شده و فعالین مختلف و زنان فعال افغانستان به صورت تیم‌ها و گروه‌های مختلف سر از این مسئله دادخواهی میکنن. البته یکی از ضعف‌هایی که در این جامعه می‌بینیم است که هنوز یک هماهنگی بسیار خوب بین زنان افغانستان در این عرصه وجود ندارن، ولی بازم بسیار فعالیت ها به شکل بسیار خوب و درست پیش میرن. امیدوار هستم که اونمو خلا هم بتانه آیسته آیسته برطرف شم. ولی موضوع اپارتاید جنسیتی در وقت که وارد قوانین بین‌المللی شوه، این تنها مشکل افغانستان نیست. مسئله اپارتاید جنسیتی در کل تبعیض، یک تبعیض سیستماتیک از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نسبت به زنان به اساس جنسیت شماست. خب البته مسئله وقتی که ما جندر اپارتاید میگیم، در این جندر میتونم زن باشم مرد باشم، ولی آنچه که فعلا اعمال میشه نسبت به زنان، از خود ما بیشتر در صحبت خود به زنان مراجعه میکنیم. اما میتونه که مثلا اگر همچو اپارتاید نسبت به مردان هم باشن که نیستن، روز این مثلا میتونه که باز جندر اپارتاید به خاطر زنان، بر خاطر مردان هم استفاده شن، ولی آنچه که فعلا مورد استفاده دارم به خاطر زنان است. اما تنها در افغانستان نیست، البته در کشورهای مختلف دیگه از جمله مثلا پاکستان، ایران، عربستان سعودی و یک تعداد کشورهای دیگه است که مسئله جندر اپارتاید وجود داره، ولی نه به شدت که امروز در افغانستان است. استپ‌ها، قدم‌ها و مراحل مختلف داره جندر اپارتاید که در افغانستان در بدترین شدت قرار داره که محرومیت زنان به خاطر زن بودنشان از تمام حقوق و آزادی هایشان است و یا تبعیض نسبت به زنان به خاطر زن بودنشان است. و این که در این مرحله چقدر میتونه که واقعا 100% بر زنان افغانستان مؤثر واقع شوند، این یک کم چی است به نظر من باید بیشتر غور و تعمق صورت بگیره. فعلا اون چرا که میتونه در سطح بین‌المللی وجود داره، اما قبلا هم گفتم به اساس اساسنامه روم مسئله جندر پرسیکیشن.
بله، سپاس از شما. با عرض معذرت که وقت برنامه در همینجا خاتمه پیدا میکنه، سپاس از وقتتان. ممنون بیننده ها و شنونده هایی که تا ختم برنامه با ما بودند. تا لحظات دیگه برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه پیدا میکنه. ممنون و سلامت باشین. تشکر. امیدوارم در نیم ساعت بعدی هم بیننده و شنونده برنامه ما باقی بمانید. سپاس از همراهیتان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی. We'll be right back.